بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رحمة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون رسید به مسئله اینکه آیا اراده قابل امر کردن هست یا نیست. اگر طبق اون توضیحاتی قبلا بیان شده بود که ارادهش مقدماتش دست ما هستش، قابل امر کردن هست. طبق بیان متکلمینم که اراده گرچه خودش اینطور نبود اما چون اختیاری بود قابل امر کردن بود، گفتم این جمله که ارادت اختیاریتون معنای محصلی نداره و نظریه سلطه و امثال اینها هم خلاصه حلن و نقدن قابل مناقشه هستش و بذارتش بگذاریم دیگه، خیلی توقفی هست این مسئله جایی نه.
مقدمات اراده دست ما هست هر تو مقدمات اراده اعمال جوانهی هم دیگه ما شما اصلا تو فروتون اینجوری که اعمال جوارهی رو اراده بهش مقدم میده، ولی خب اینا اعمال جوانهی هم اینا هم اراده میخوان مقدمهشون یک اراده ایه شما تصویر خوردن میخوای بکنی یا اصلا تمرکز بر اون میخوای بکنی یا اینا اراده میخوان.
نه بحث دیروز رو گوش کردی؟ ولی جدا عرض کردم که وقتی مولا امر میکنه داره چیکار میکنه؟ داره در مقدمات تکوینی اراده شما تصرف میکنه. اصلا حقیقت امر کردن تتمیم تکوینی مقدمات اراده است. شخص همینجوری اراده نداره اصلا خونه بره بیرون. شما بهش میگی من دوست دارم که خونه بره بیرون. وقتی آگاهی پیدا میکنه به دوست داشتن شما، چون شما رو دوست داره، درش اراده منقضه میشه، متولد میشه، با میشه خونه میرد بیرون.
دوسته
شما ایجاد علم کردین، شما با این جمله که گفتیم مثلا من دوست دارم تو بری، درش ایجاد کردین تصدیق به فایده در رفتن. یه شخصی دوست نداره خونه بره بیرون، شما حالا چیکار میکنین؟ جعل عقاب میکنین، میگه اگه نری کتکت میزنم. میبینه خب موندنش منفعت نداره، رفتنش منفعت داره، پامیش از خونه میره بیرون. همینقدر که اراده مقدماتی داره که این مقدمات به وسیله امر و نهی قابل ایجاد کردن هستن، معنیش نیست که پس میشه امر به اراده کرد.
خب دوسته؟ نه چی برای مکلف میاد الان وقتی که میاد یا شما فلان کار انجام بده تصدیق به فایده ایجاد کرده؟ خب
خود مکلف یا شوق داره یا شوق نداره، یا شوق داشت انجام میده، یا شوق نداشت انجام نمیده.
این اون چیزی که در واقع مکلف مون بسط شوقه بود.
نه به عهده مکلفون یعنی چی؟ یعنی در عالم اعتبار که وقتی هم به چیزی تعلق میگیره همون که متعلق امر است بر عهده مکلف، این عالم اعتباره. مثلا میگه خونه برو بیرون، رفتن بیرون بر عهده مکلف. اما در عالم تکوین شما با همین جملاتون دارین تو سیر عالم تکوین تصرف میکنید و دارید کاری میکنید که اون برود. درسته؟ بعد مکلف چیکار میکنه؟ مکلف اجمالا تصدیق فایده درش حاصل میشه، یه فرآیندی درون شکل میگیره.
اینا
خب یه بخش کار هم کننده بود، بقیهش اموری با نفس این قائمه. گاهی مواقع همه سلسله علل کامل است تا میگی برو بیرون کتکت میزنم، یا میگی مثلا دوست دارم بری بیرون پا میشه میره. گاهی مواقع این سلسله علل بخوان فعالیت بکنن مدتی زمان میبره. لذا این آقای مکلف جاهاش میگه برو مثلا به نفعته، بعد میره تو خلوت خودش فکر میکنه، با این فرایند فکر کردن سعی میکنه تصدیق به فایده رو برسونه مرحله تولد شوق و تولد شوق رسونه به اراده، بعد یه مدتی پامیشه میره.
و همین فکر کردن اینا که به اون طرفه اینا خودش فعل جوانیه یا اونا اراده میخواد؟
خب نه اراده میخواد دیگه، شما اراده رو جرقش اون امرتون میزنید، این میره آستازه تو وجود این، اراده پیدا میکنه به فکر کردن، بعد اراده پیدا میکنه به تمرکز کردن، بعد اراده پیدا میکنه شوق پیدا میکنه، کمی اراده میکنه به حرکت کردن خونه میره بیرون. بالاخره شما دارید تصرفات تکوینی میکنید، یعنی شما هیچ وقت از سلسله عالم تکوین که خارج نمیشید که. شما در هر تشویقی، هر تبلیغی، هر امری، هر نهی دارید تو سلسله عالم تکوین تصرف میکنید. درسته یک موجودی در مقابل شما از یک فرایندی داره رفتارش، فرایند رفتارش باید شناسایی کنید، خونه خالیش رو پیدا کنید، با فعالیتون اون خونه خالیش چیکار کنید؟ پر بکنید.
بسته این بود که به تسلسل انجام اومد یا نه. شما مثلا شما نماز میخواد، نماز یه فعل خارجی شما اصلا نمیتونی انجام بده، شما نماز نمیتونی اراده بکنید، خود اون اراده هم که دست شما نیست، شما مقدمات اراده رو یکی فرام
دست من نیست، یعنی این جمله رو واردش بکنید یعنی دست من نیست.
هم معنی که آخون میگفتن یعنی خود اراده اگه بخواد متعارف بر اراده باشه،
مدامه بر اراده نیست، آه دست من نیست، یعنی چی؟ مقدماتش تو وجود منه دیگه، خواهم به نفس منه دیگه. شما من امر میکنین میگه نماز بخون، من در نفس خودم این جمله شما رو میگیرم، این جمله میره تو دستگاه من میچرخه، درسته گاهی خروجیش میشه اراده نماز، گاهی نمیشه اراده نماز. گاهی دفعه اول که میگین اراده نماز نمیشه، تاکید که میکنین
اراده نمیشه، به خاطر اینکه یک سری افراد مقدمات دیگه شو مثلا تمرکز رو دیگه هستش که مقدماتمون اراده فعل خارجی باشن و
یا دارن یا ندارن دیگه.
خب نه، یعنی یا امور کسب میکنن یا نمیکنن، اینجوری ببینید.
بالاخره این همون هم برمیگره به اراده های قبلیش. بالاخره شما تو این سلسله این دستگاه یه خونهشو تحریک میکنید، این گاهی آقا منجر میشه تحریک شدن بقیه قسمت ها، اراده به تفکر حاصل میشه، اراده به تمرکز حاصل میشه، اراده به حرکت حاصل میشه، کار میکنه، گاهی مستقیم منجر میشه به اراده به حرکت.
این کسبی هم اونقدر میده عقب تا میرسه به ذاتش دیگه،
آخرش میرسه به یک سلسله مسائل ذاتی، برمیگره به وراثتش و محیطش و ذاتش و همه چی دیگه قبل داشته. بالاخره من این بچه که سر کلاس نشسته که میخوام تشویقش کنم به درس خوندن، من که نمیتونم اینو در ذاتش تحول ایجاد کنم، به ذاتش هرچی از هست، حالا به وراثه باشه، به محیط باشه، به تربیت باشه، به ژنتیکش، هرچی نه فرق نمیکنه. من فعلا ترکیبی داره، میخوام کار کنم که بچه مشق کنه. سوال چیکار کنم؟ باید ببینم سلسله اون مشق کردن چی هست، درسته با قولم و فعلم کار کنم که این سلسله رو تکمیل بکنم. صيغه افعال یکی از اجزای تکمیل این سلسله است، هیچ تسلسلی هم در کار نیستش دیگه، خارجن هم میکنی کار انجام میده دیگه، متحول میشه، درسته؟ مثل بقیه چی با؟
اون تسلسل بازم تصویر نشد که تسلسلی پیش بیاد،
نه تسلسل پیش نمیده. تسلسل وقتی که بخوایم اراده رو با اراده متحول کنیم، اراده بعدی رو با اراده، اراده بعدی با اراده، تسلسل میشه. اینجوری نیستش، ما اراده
اینجا گفتیم که یه اراده قبلش مقدمات میخواد، خود اون مقدمات چون فعل جوانی بود اونم اراده میخواد،
یه اراده دیگه است دیگه. این اراده که اون اراده به اون فعل نیستش که، اراده به کار دیگه است، درسته؟ اون اراده کار دیگه متعلق اون کار دیگه میشه. مثلا فرض کن اراده میکنم که فکر کنم روی این موضوع، بعد اراده میکنم که تمرکز کنم روی این موضوع، از اون تمرکز شوق حاصل میشه، شوق هم اراده حاصل میشه، تسلسل داره که هم اجزاش
مثلا آخوندی که کفایی میخواستن حلش رو برن، مثلا خود اون اراده از ذات میجوشه اینجا، مثلا تسلسل رو دیگه درستش میکردن. اینجوری که شما میفرمایید همش از ذات میجوشه دیگه، هم تصدیق افاده هم اراده قبلش همش
نه دیگه شیخ، این تصدیق افاده که من دارم با امرم ایجاد میکنم،
نه تصدیق افاده هم قسمتی که به عهده مکلفه،
همه چه جنس اراده هم، ولی ارادات متعددن، اراده به تحصیل علم، اراده به تمرکز، اراده به تحول درونی، درسته؟ اراده به حرکت کردن. یعنی وقتی من میگه پاشو نماز بخون، گاهی موقع مستقیم اراده کنم نماز بخونم، گاهی میگم چون مولا گفته من باید نماز بخونم، الان که اراده نماز ندارم چیکار کنم؟ میگم در تمرکز کن رو فواید نماز، اراده میکنم رو فواید نماز تمرکز کنم، میگم اجازه فواید نماز یک فکر میکنم، میگم نماز اینجوری هم بخونم، مرور میکنم، در اصل این مرور کردنه کندم دارم شوق به وجود میاد، کندم اراده و نماز اتفاق میفته. تسلسل نیست، آخرش به ذات برمیگرده، ولی مستقیم که اراده و نماز صاف از ذات که نمیجوشه که، اراده و نماز از شوق میجوشه، شوق از چی میجوشه؟ از تصدیق به فایده و تمرکز و تمایلات نفسانی.
الزامن اون مبادیش الزامن لازم نیست ارادی باشن،
نه
اگر که از اون صورت غیر ارادی هم حاصل شدن مبدن دیگه،
مبدن دیگه، باید مثل ایسه تمایلات من دارم که مال ژنتیک هم هست، مال محیط هم هست، مال تربیت هم هست، فلان هست دیگه.
باید تغییر کنم صورتی که فیلی بکشی را تو مشتو تمام مقدمات انجام بده، مثلا تمرکز شو کرده هسته رو فایده رو شو، بعد این ارادهش نمیام اراده آخر
دیگه، چون تمایل نداره دیگه، و تمایل جز ارادی نیست. همین که عاشق میفرمان قبلا هم هست دیگه، تصدیق به فایده دیگه بیرون میشه تحصیلش کرد، تمرکز کاملا ارادیه، ولی تمایلات روحی ارادی نیستن، یعنی مباشرتا ارادی نیستن. مثلا من اگه از قبل تحصیل نورانیت باطن و میل به خیرات و این حرفا نکرده باشم، شما هزار تا واسه من منبر برید در فضائل مثلا فرض کن جهاد فی سبیل الله، بعدم وقتی تصور جنگ کردن تو چه پرو میکنن منبعث نمیشم، میترسم میشم سر جام،
خود تمرکزم میتونه الزاما ارادی نباشه،
میتونه الزاما ارادی نباشه، ولی حیثش ارادی هست مسلما، یعنی اراده هم بهش تعلق میگیره، این آدم میتونه با اراده باشه،
تمام
بله، ولی تمایلات درونی مستقیما با اراده تغییر نمیکنه. اجازه شروع کنم چون قرار سوالا رو بزنم جدا ورسی که وقت بقیه گرفته نشه، بخشید
اون دو مورد دیگه هم بالاخره آخرش باید برگردی به یه چیزی که ارادی نیستن دیگه، چه تصویر خواهده چه تمرکز بوشتی کشون،
بالاخره یه جاش مورد ارادی سرسرداش برمیگرده، درسته؟ بله، ولی از کانال اراده هم رد میشه، چون از کانال اراده شما رد میشه واقعا به شما نسبت داده میشه، واقعا شما فاعل حقیقی شید، واقعا جبری در کار نیست، چون جبر یعنی برخلاف اراده نفر وادار کردن، شما دقیقا بر طبق اراده دارین زندگی میکنین.
چون مجلس سلطنتشون میگن علت تامه موجود میشه نفس جلوشو میگیره، میگن اختیار نفس جز آخرشه که تو ضرورت نمیدونی نمیاد.
نه میگن علت تامه آه، یعنی میگین که یعنی بدون اختیار علت تامه هست یا نیست؟ من الان باید این دور با این نگاه نبودم، ولی ظاهرن که میگن علت تامه موجود میشه، ولی علت تامه چیز نیستش،
چون بعید قبل از اختیار تمامش بکنن باید بگن ضرورت علی معلی نیست.
آره شما که ما ضرورت انکار کنن میگن علت تامه محقق میشه، معلوم محقق نمیشه.
یعنی خب میتونستن انکار نکنن بگن اون اختیاره جز آخرش
ایده. خب آخر این اختیاره رو میخوان پدیده وجودیشو نگیرن، همه گیر سر اینه. اگر اختیار جز آخرشه اگر فوری نقل کلامش به اختیاری که اختیاره چرا آمد دیگه؟
ایشون میگن آخریه
چیزی نیست. ایشون آخریه رو اصلا حرفش کردن، مثلا اسمش گذاشتن سلطه. درسته نداشتن انتخاب و اختیار. درسته که بگن علت تامه هست، یه سلطه هم اینجا داری. ما وجود علت تامه شما تسلط داری. ما هم همه حرف میگم تسلط دارم، ولی بعد این تسلط که منجر میشه به انجام یا عدم انجام، بالاخره ما باید یک فرآیند اتفاق بیفته دیگه. برای سوال بلمک هم اکان باقیه، میگم واقعی که تسلط داشت علت تامه هم که بود، چرا انجام داد چرا انجام نداد.
میتونم بگیم که این جزء آخر علت تامه میگیرن، ولی میگن که این جزء ضرورت علی معلومی نیست، اینجا دیگه ضرورته کار نمیکنه.
یعنی چیزی به اسم انتخاب و اختیار به عنوان وجودی تلقی کنن جزء اخیر علت تامه، و بعد باید نقل کلامش به همون دیگه، باید این جزء اخیر که محقق شد علت تامه تحققش قبلا بود یا نبود. اگر علت تامه تحققش قبلا نبود چجوری محقق شد؟ خود این انتخابه. اگر که محقق بود پس چرا خودش نبودش؟ یعنی باید خلاصه زیرا به ضرورت علی معلوم بزنیم.
پس اون اگه بودن جزء اخیر بکنن دیگه شایسته دیگه ضرورت میپذیره دیگه.
خب ولی بعد از اگه بپذیرن که چطور هرش دست کشیدن
دست کشیدن
اگه بخوان دست نکشن باید ضرورت علی معلوم تو خود اون جزء اخیر انکار کنن، بگن جزء اخیر نه، بگن خود این جزء اخیر که متولد شد علت تامش قبلا بود ولی خودش نبود، بعدا خودش اومد. باید نقل کنم بگیم چرا بعدا اومد دیگه.
دنبال علت تامن چرا اینطوری نیست که مثلا علت محیطی هست همش
لازم نیست؟
نه این چون از فلسفی که این مثلا فیلسوف لازم نیست بشه دیگه، یه چیز حتی ابتداییه که من همه علت محیطی هم دیگه، چون ترکیب میکنم شما هم فیاضی هم دیگه ترکیب کردیم شما که دنبال علت تامن درست کرده هم خب من همه علت محیطی هم دیگه.
خب بله، ولی شما همین حرف من یه جاتی که از این اساتید فدای نهایی نشسته بودن گفتم دکتر رفتر و دارو و اینا هیچ کمشون علت نیستن کلا برای درمان و ویروس و اینا مثلا علت هستن برای مریضی. چرا شما گفتن شما اشعری هستید؟ گفتم ما که تو بدای نهایی همتون خوندین که مثلا مدرس بودن مثلا فهمیدین خوندین که خب در سلسله ارضیه علتی وجود نداره. درسته و علت همشه مال عالم موافق هستش، اینا همشه موعد هستن.
حرفم سطحی نیست واقعا، حرف نهایی مثلا تغییر علت و معلوله که صورت تشعون تغییرش میکنن
مثلا به اونجا هم نرسه. اصلا این قبلا خوش گفتن که هیچ موجود جسمانی مادی علت برای چیزی نمیشه، اصلا تصدیق نمیکردن. من شما اشعری هستی، شما ممکن است به علیت هستی،
شما تصدیق نمیکنه تو بدون دلیل نوشته یعنی خیلی معمول خونده باشه یا تبدم قبول میکنه یا ادامه داده تخصصم قبول کردی یا خیلی همون چی میسه
دیگه. نه این تلقی عموم مردم که همینه، تلقی خیلی از محصلین هم همینه که امور این عالم علت و معلول هستن و نمیشه مثلا شما کار بکنی پول در نیاد، کار نکنی پول در بیاد، نمیدونم جو اخه معرفتی شما که علت و معلول نیست یعنی چرا به دیگه نداره دیگه.
نه
من
بحث شایسته رو
تایید می‌کنم، اون نایینی که داره خیلی فلسفه حالت نبودن که بس من شایسته رو که خونده بودن لااقل توی بس التفات تو شایسته واقعا خونده بودن ولی التفات نداشتن دیگه. معلوم اینا که کلا معلومه که خب به معقول دسترسی نداشتن، یعنی استاد خوب یه دوش فلسفه بخونن نه اصطلاحات خیلی جابجا به کار می‌برن، یه چیز تقلیدی تحلیلی نه اینا همه اصلا یه جورای دیگه چی میفهمم تطبیق میکنم. اما معلوم شد خب معلوم معقول خونده بودم ولی حالا چرا تو این بحث بشه التفات نفرمودن نمیدونم. بازم شاید وجه داشته باشه، من چیزی بزنم نمیرسه شما
گفت همه اینجوری گفتم چرا مثلا واقعا یه چیزی هستش که مثلا علت خامو میگردن مثلا این اشتباه انقدر مثلا سطحی
نه این اشتباه که سطحی که نیست با عرض منظور سطحی که اصلا نیست، ولی چرا متذکر نشد؟ هم من میگم متکلمی که خیلی از بلد نیستن نوعا تو همین علل ظاهری و نستن کنن میچرخن و فکر میکنن این حرفو. از حکما مثلا یکی از منم اطلاع فعی رازی مثلا چیزی فرموده باشن آدم باید بشینه تعمل کنه که چرا اینجوری فرمودن مثلا فرمودن. حالا لقالن ان یقول که مثلا بگید اینا اصلا ممکنه بگن اینا واقعا علتن موعد نیستن چون مثلا حیثیات نفس مثلا دارش که سلسله ارضیه، ولی ممکنه که اینا سلسله طولی بچینن، نمیدونم والله.
طولی هم بچینن بازم
مقطعی
نمیشه،
بهتره
بازم مثلا
به بالا میشه. خب اینا سلسله طولی یه جاش منقطع میشه دیگه، حلقه این وسط داره که ضرورت علی معلوم میشونه دیگه. این ادعا همینه دیگه، میگن که ضرورت علی نداریم یعنی همین دیگه. خب یادم میاد بحث بعدی دیگه، این بحث رد شد اینا بیشتر این اصول شاید جا نداشته باشه بحث بکنیم. اگه مثلا فقهی فکر نکنم بحث داشته باشن، ولی بحث‌های مفیدی از جهت اصل کلامی و فهم بعد از روایات و این حرف. حالا مسئله بعد این است که حالا امر به دایی ممکن است یا ممکن نیست بشه. یعنی ما تا بال در مورد این بودیم که آیا امر به اراده شدن است یا نه، که اینجا رسیدیم که امر به اراده شدن است، توش محذوری هم نداره. اما امر به دایی شدن است یا نه، اول باید فرق دایی با اراده رو چند کلمه مرور کنیم، بعد ببینیم امر به اراده شدن دایی شدن است یا نه. ببینید دایی اگه می‌خوام دقیق تعریف بکنیم، عبارت است از اون الفائده طول متصوره طول مترتبه تو علی العمل درست المستد به حصول الاراده. ما تعریف دقیقش اینه، فایده ای که ما تصورش میکنیم و میبینیم بر عمل مترتب میشه و این فایده اگر بعد از تصور مستد به اراده شد بهش میگیم دایی. مثلا من تصور میکنم که مثلا اگه غذا بخورم سیر میشم، یا اگه غذا بخورم لذت قوه ذائقه پیدا میکنم، مزه خوبی احساس میکنم، اینو تصور میکنم، بعد تصدیقم میکنم که بله اگه غذا بخورم واقعا مزه خوبی داره. وقتی تصدیق پیدا کردم کم کم دارم شوق ایجاد میشه، اراده میکنم که لقمه غذا رو هم میذارم توی دهنم. میگیم این دایی بود. دایی شما چی بود؟ چشیدن مزه خوب. یا دایی شما چی بود؟ سیر شدن شکم. درسته؟ این همونیه که حکما بهش میگفتن علت قایی، که تصورا مقدم است و وجودا چی است؟ مؤخر است. مستدبه اراده. اگه مثلا من یه موقعی مثلا تصور کنم مثلا فضائل نماز شب تصور کنم، بعدم خب چون اعتقاد به حقانیت شریعت دارم تصدیق کنم که خب نماز شب یه همچین آثاری دارد، درسته؟ ولی علارغم که تصدیق کردم مادرم شوق حاصل نشه به خاطر مثلا تنبلی مثلا فرض کنیم، درسته؟ خب این دایی نشده هنوز. دایی بودن وقتی هستش که اون محرکیت داشته باشه، یعنی مستدبه اراده باشه. پس اون تصوره میشه دایی. حالا با توجه به این، آیا مولا میتونه امر به دایی بکنه، بگه این کار رو انجام بده، داییت فلان چیز باشه؟ درسته؟ مرموهاد شیخ فرمودن آقا دایی از سنخ علمه، علم هم که حصولش اختیاری نیستش که، به خصوص علم تصوری. علم تصوری اصلا چیز نیست، اختیار نیست. باز علم تصدیقی به یه نوعی قابل تحصیل چه هست، علم تصوری که اصلا قابل تحصیل نیست. چرا؟ چون علم تصوری بخوام تحصیلش بکنیم اول باید تصورش بکنیم، بعد در نقطه تحصیلش باید تصورش کنیم که تحصیل حاصل میشه دیگه. درست لذا علوم تصوری همجوری میریزه تو وجود آدم، هیچ وقت هیچ تصوری انسان خودش حرکت نمیکنه برای تحصیلش. علم تصدیقی رو میشه تحصیل کنیم، اختیاری بدونیم، بگیم من تصور میکنم یه چیزی رو، تلاش میکنم که بهش تصدیق پیدا کنم، این قابل فرض. خب حاجی فهمودن که دایی از جنس علم است و علم هم با اراده حاصل نمیشه، لذا علم متعلق تکلیف قرار نمیگیره، پس دایی متعلق تکلیف قرار نمیگیره. حالا ما میخوایم عرض کنیم که نه، با دو تا طریق میشه که چیکار کرد، حالا یا تعبیرش با سه تا طریق میشه دایی هم متعلق تکلیف قرار بگیره.
قبول دارید تصوریه
چیه؟ خب الان ما تو دیگه عرض کردم، عرض کردم که چیه؟ ببین دایی اون الفائده المتصوره المترتبه علی العمل، یعنی باید تصدیقم بکنه که عمل سوار میشه. راستش دایی به خود اون تصوره میگن، ولی تصوری که من تصدیق کردم که بر عمل چی میشه؟ بار میشه. یعنی شما اگر من بپرسین دایی تو از خوردن این مثلا لقمه شیرینی چه بود، من چی در جواب شما میگم؟ میگم که مثلا لذت حس چشایی، یه تصور رو جواب میگم. یه دایی تو مثلا از درس خوندن چی بود، یا میگم مثلا قرب به خدا، یا میگم تحصیل علم و دانش، درسته؟ یه تصور در پاسخ میگم. ولی این تصور کی متصف میشه به دایی؟ وقتی که تصدیق کنم به ترتبش بر عمل و بعد اراده ازش بجوشه. لذا ما میخوام بگیم که بله، مولا میتونه امر چیکار کنه؟ امر به تحصیل دایی کنه در همه لایه‌هاش. چطور؟ ببینید مولا من میگه که مثلا میگم ما تو بین خودمون خیلی عرفی میگم مثلا پیش یک مشاوره میگم من انگیزه برای درس خوندن ندارم. انگیزه یعنی دایی، یعنی یه تصوری که مترتب بر عمل باشه و موجب ایجاد اراده بشه ندارم دیگه، چیکار کنم انگیزه پیدا کنم؟ خب مولا گاهی وقتا میتونه دستور بده به کسی بگه تو آدم بی انگیزه هستی، مثلا برو انگیزه به دست بیار برای درس خوندن. نمیشه. چرا میشه؟ راه‌های مختلفی داره امتثال کردنش. راه اولش وقتی میگه انگیزه به دست بیار یعنی برو به علم بی افزا. انگیزه برای درس خوندن نداری، خب برو چند تا کتاب مطالعه کن در مورد فواید درس خوندن. وقتی گفتم چند تا کتاب در فواید درس خوندن پیدا میکنه، تصور میکنه چیزهایی را و بعد تصدیق میکنه اینکه اینا بر درس خوندن مترتبه، بعد کم کم اینا ممکنه منجر به شوق و اراده بشه. پس یه مقدمه اراده است که مطالعه کردن تحصیل العلم. خود تحصیل العلم در تحقیق دایی اثر بخشه.
انگیزه پیدا کن با این
انگیزه مخصوص به خود انگیزه بر این چیز دیگه، انگیزه بر این فعل خاص. شما یه خصوصیت انگیزه رو مخصوص نمیدونم. پس اصلش درست بکنم، این توی بخش دوم اونم درست میشه. پس کلا میشه امر به تحصیل دایی کرد. حالت دوم این هستش که من علم دارم، یه چیزی بلدم. اصلا به من بگی منبر بردم به فواید تحصیل علم، یه سخنرانی مفصل میکنم. اما با وجود همه این حرفا خودم انگیزه ندارم، یعنی چیزی که بلدم محرک من برای تحصیل علم نمیشه. اینجا با چه کار کنم؟ اینجا اونی که از من برمیاد اول اینه که تمرکز کنم، یعنی فواید رو که بلدم هی مرور کنم. مرور کردن فعل اختیاریه جوانهیه، یعنی من از درون میتونم نسبت بهش تصمیم بگیرم و روش کار بکنم. این قسم دوم هم انگیزه مطلق میسازه هم انگیزه خاص میسازه. این خیلی بحث مهم و کاربردی یا این قسمت. ببینید من ممکنه مثلا تو درونم برای درس خوندن 4 تا داعی باشه. یکی که مثلا میرم فلان مؤسسه درس میخونم به من مثلا ماهی 2 میلیون تومان پول میدن. خب به داعی پول گرفتن برم. یکی اینکه میرم فلان مؤسسه درس میخونم موجب مثلا تقرب به الله میشه. یکی فلان مؤسسه درس میخونم پیش رفیقام هستم خوش میگذره. ممکنه هر کدوم از اینا به تنهایی داعی باشه. اینا پولم ندن، رفیقام نباشن و من از خاطر قربتن الله میرم. درسته قربتن الله نباشه، رفیقام نباشن، چون پول میدن بازم میرم. پول ندن قربتن الله نباشه، رفیقام نباشن بازم میرم. یعنی دعوای متعدد باشه. حالا آیا مولا میتونه بیاد بگه که تو به دایی تقرب برو، به دعوای دیگه نرو؟ میتونه امر به دایی کنه؟ واقعیتش اینه که بله میتونه امر به دایی کنه. شما ممکنه بگید چه جوری؟ میگیم ببین یکی از مراحل دائویت دایی چی است؟ تمرکزه. تمرکزم قوامش دست منه. درسته؟ من میتونم مدیریتش کنم. نظام میتونم من میگم آقا تو که میری به دعای قرب الله برو. من میتونم البته تا یه حدی بشینم تو خلوت خودم هی مرور کنم با خودم بگم ببین دعای پول خوب نیست، پول مثلا نمیدونم مال دنیاست ارزش نداره، دعای رفاقت ارزش نداره، هی بگم اینا رو نفی فایده کنم. چون دعاییت دعای به چی بود؟ به تصدیق فایده بود دیگه. اگه هی تمرکز کنم روی اینکه این فواید عاجله، فواید عاجل نیستش، بلند مدت نیستش، اخروی نیستش، نفس انسان شریفتر از اینکه به خاطر پول و رفاقت کاری بکنه، بعد هی به فواید قرب الله فکر بکنم، بعد قرب الله شوق ساز میشه، ولی اونا از شوق ساز بودن چی میشن؟ میافتن. ظاهرا این مطلب خیلی کلیدی است که حالا اینقدر که من تا حالا فهمیدم کلن فرایند تحصیل اخلاص دقیقا رو همین نقطه سواره. چون خیلی موقعا پرسن آقا مثلا شریعت هم داره اخلاص داشته باش. مثلا اخلاص داشته باش یعنی چی؟ اخلاص العمل یعنی امر داره میکنه به دایی خاص، یعنی میگه ولیکن دایی که فی اعمالک التقرب الالله لا مصطفی. میگن خب چجوری اخلاص داشته باشیم؟ ما در جواب دوتا چیز همیشه میگیم. یکی اینکه میگیم که کارهایی که توش انگیزه الهی نیست رو ترک کن. فلان کار ریایی است، سمعه ای است، میدونم صرفا لهو و لغو است، رضای خدا نیست، کلام دار کنار. این مرحله اول که این بیشتر برای عموم مردمه. برای مؤمنین کار سخت‌تره، چون مؤمنین کارهایی که میکنن معمولا کارهایی که رضای خدا هست. مثلا شما که طلبه این درس میکنین خب رضای خدا توش هست، مثلا مثلا نماز میگین رضای خدا هست، حرم میگین رضای خدا هست، منبر میگین رضای خدا هست، مشاوره رضای خدا هست. اخلاص برای مؤمنین در تغییر افعال نیست، در تغییر دواییه. خب دعوایش نمیشه تغییر داد با تمرکز. یا الان میخوای بری مهمونی، میخوای بری منبر، ممکنه مثلا حبن للجاه بری، ممکنه حبن للمال بری، ممکنه اثر بیکاری بری، ممکنه لله بری. باید بشین تمرکز کنید تو قدرت. تمرکز روی چه چیزی؟ روی این که بقیه چیزهایی که فایده اونها را میپنداری اینا فایده حقیقی نیستن، قرب الله فایده حقیقی هست. هی که روی تمرکز کنید در خلوت خودت، کم کم یکیش به مرحله دائمیت میرسه، بقیه از مرحله دائمیت چی میشه؟ ساقط میشه. و میگی من این کار رو انجام میدم برای اینکه عبودیت و بندگی و هم شکستگی من بیشتر شود، به جای اینکه من به انانیت و خودخواهی و مثلا اینم افزوده شود. بعد عمل را با اون حس عبودیت به جا میاری، میشه فرآیند تحصیل اخلاص. و این دقیقاً تصرف در مرحله دایی است، اونم نه فقط در ایجاد اصل دایی، بلکه در تعیین نوع دایی. با چه چیزی؟ با فرایند تمرکز، که تمرکز امر ارادی است.
امر به دایی هم میگه امر مقدماتش.
خب طبیعتاً امر به دایی که میخواد بگه دایید این باشه، میخواد بگه رو خودت کار کن. درست دعوایی دیگر از دائمیت بنداز، یه چیزی رو چیکار کن؟ براش دائمیت ایجاد کن. و این در واقع امر میشه، امر یک فعل جوانی است از جنس تمرکز. این قضیه من تا حالا فهمیدم. بازم شما فکر کنید مسئله خیلی مسئله واسه راهبردی، یعنی به معنی کلاً فرایند تهذیب نفس و سیر و سلوک نقطه ثقلش اینجاست. بقیه چیزایی هم که میگن مثلا تحصیل عشق و محبت و اینا، همینا خب مقدمات تحصیل اخلاص و عشق و محبت. اگه بتونه تحصیل اخلاص باشه که کاری ازش انجام چیه؟ ازش بر نمیاد. لذا پس ما میتونیم هم دایی ایجاد کنیم، یعنی اصلا الان دایی ندارم نماز شب بخونم، بشینم تمرکز کنم رو فوادش دایی به وجود بیاد. میتونم در بین دوایی موجوده یک دایی رو ترجیح بدم، درسته؟ که میشه فرآیند اخلاص. این دقیقا همون نقطه انتقاد بود که فهمش شهید سعد داشتیم. که شهید سعد میفهمون شما وقتی صیغه فعل میگی اگه بخوای امر به دایی هم بکنی لغوه، چون افراد یه دایی دارن که متحرک میشن، یا ندارن که خب وقت ندارن شما بالا بگو قصد امر هم بکن، وقتی انجام نمیده دیگه چه فایده داره؟ ما در جواب میگفتیم که نه، ممکنه افراد دایی داشته باشن بلکه دوایی داشته باشن. شما وقتی امر میکنی به دایی خاص، تو فعل اثر نمیذاره، تو دایی اثر میذاره، یعنی اونایی که محرک ندارن هیچ و حرف شما متحرک نشه. اما اونه که محرک دارن ممکنه محرکات متعدد داشته باشن. با این فراینده به خصوص چی میشه؟ بعضی از محرکات مقدم میشه، بعد از محرکات دیگر خود نفس میره بیرون، اخلاص اتفاق میفته، عبادیت اتفاق میفته، عمل میشه عمل تعبدی.
مثلا تو ذهنش اینجوریه که مولا که امر میکنه هدفش از این امر کردن اون فعل خارجی یا اینجور شما تعبیر کردین؟
نه دیگه،
این بود که هدف
نه، بحث سر عبادیات. عبادیات و شهید صدر هم هدفشون چی بود؟ هدفشون فعل مقرون به دایی عبادت بود. این مسلمه که برای توسلیات که نیست که، ولی چون فهمون تو همون عبادیات وقتی قصد امرو تعیین میکنیم لغو، چون اونایی که دایی ندارن که ندارن، اونایی که دایی هم دارن. یعنی شهید صدر فکرشون رفته روی این که انگار ما با این جمله داریم ایجاد دایی میکنیم، با اینکه ما با این جمله ایجاد دایی نمیکنیم، ما با این جمله داریم ایجاد دایی و تعیین دایی میکنیم. کسایی هم که دایی دارن با این جمله میتونن در بین دوای مختلف دایی رو انتخاب کنن، ولی با فعل خالی که اصلا کار نداشتن.
مثلا اینکه شما میگید دایی ایجاد بکنن، هر دایی که لازم نیستش دیگه، اون دایی خاصی که
عبادیت میسازه رو بکنن. خب بعدش اصلا دوباره همین بودن دیگه. ولی ببینید بعد اینو دقت بکنید، این صرفا ایجاد دایی نیست، این ایجاد دایی و تعیین داییه. لذا این استدلالش اصلا این دوگانه که ایشون درست کردن منفصله، که یا دایی دارد یا ندارد. اگر دارد که میکنه حرف شما لغوه، اگر ندارد که ندارد خدا حرف شما لغوه. میگیم نه، همونایی که دایی دارن با این امر من میشه داییشون چی باشه؟ نوع داییشون تعیین بشه. اصل دایی موجوده ولی نوعش چیه؟
تمرکز روی دایی، عدم تمرکز روی دایی اونو از دعویت میندازه. چون تو تعریف قبلیتون تو این مسئله میگفتیم مثلا اون لذتگرایی که انسان ها همشون دارن با عدم تمرکز نمیفته، فقط این مخفی میشه. یعنی اون دعویتش تا موقعی که این بالاخره به مثلا چیز برسه، به فنا برسه، فنا ارادی یا فنا ذاتی، از بین نمیده. دعویتش بالاخره
همون لذتگرایی. ولی آدم وقتی تمرکز میشه فکر میکنه روی اینکه اصلا فایده نداره، طبیعتا میگه آقا اینجوری لذتی در کار نیست.
نه، اون چیزایی که فایده نداره مثلا توشش بودن ها و چی و چی و چی، شانس اونا رو بتونه مثلا یک کاریش
بکنه. بقیش همجوری ایش نگه مثلا منافع دنیاوی لذت برایندی نداره.
نه، بالاخره همون لذت تقرب، بالاخره همون لذت تقرب آخرش میمونه.
خب ابن علی هم دایی افعال عبادی همونه دیگه،
لذت تقربه یا نه؟ این آخه تو اخلاصه میگفتیم بالاخره به اون که من برای لذتم برای کار میکنم باید توجه نکنه. تمرکزش تو از اونم بعده.
خب این درست، این الان به بحث الان مربوط نبود، بحث الان بودش که بیایم دائمون رو تقرب قرار بدیم، مال دنیا ریاست قرار ندیم.
در وقتی وعدودی که برمیداره بازم در واقع دعویت اون از بین نمیره.
آره، اون یه بحث دیگه بود، گفتیم اون یه بحث یه پله بعد از
این یه جمله الان فهمیدین روی شامل دعویت میشه در تمرکز داره دیگه نه که تمرکز میشه دعویت میشه اصلا
چون که بحث منافعه ببینید ما معمولا فواید عاجل تو ذهنمون بزرگ میشه ازش انگیزه درست میشه درسته اگه تمرکز کنیم با این فواید فواید گذراست بهش مشغول نشو دعویت شبه میره دیگه
یعنی عدم تمرکز گاهی اوقات باعث از بین رفتن دعویت میشه
کجاها اونجایی که نفعش نفع حقیقی برایندی
نیست
نیستش اون یه بحث دیگه بود که تا حالا تو همون نفع اخروی که حقیقتا هم نفعه باز ما رو کار رو به خاطر نفعش انجام بدیم یا سعی کنیم ذهنمون به حیثیت نفعش توجه
وقتی نمی کنه دعویتش هست
دعویتش هست اون اثر لذت گرایش تضعیف میشه
تو این اموری که فایدهش واقعا حقیقی نیست
اخلاص به اینجا برمیگرده در واقع بعد اون مسئله دومی مال اخلاص در چیز بود یعنی اخلاصی که مأمورون به حد اقل در عبادات هست همینه
یعنی به اصل عمل ها این اخلاص عمله
بعد یعنی میخواد که عمل حیثیت عبادی پیدا کنه بعد ما گفتیم تو همون چیزایی که حیثیت عبادی داره اگه میخوای اثر معنوی داشته باشه به جنبه لذتش توجه نکن ده این رو دیم مصرف کنه درش درسته؟ اون باید باز تکمیلی اینجا میشه
پس هر جا که علم بدایی میکنن هر دو تا مرحله هست این تمرکزه باید تو مرحله انتخاب هم باشه یا نه؟
نه گوه آقا آدم اصلا سر میخواد اصلا پرخوری نکنه سر صفحه نشسته ناخودآگاه پرخوری میکنه درسته؟ همینطور ناخود در به قول حالا ناخودآگاه اینا به قول ما در ارتکازش همین مزه قضا تصور میشه اون داره حرف میزنه قضا رو میخوره مثلا بعد خودش میگه مثلا من نباید مثلا این قضا رو میخوردم درسته یعنی امور غیر متمرکزم دعویت پیدا میکنن ولی آدم اگه روشون فکر بکنه هی مضراتش رو توجه بکنه منافعش تو دلش بزنه کنار دعویتشون کم میشه
این ماهیت تمرکز تکرار تحصیل یعنی تصدیق فایده است یا
جدا از کسی تمرکز یعنی که انسان تمام داده های ذهنی رو در کنار همدیگه جمع بکنه ما مثلا الان بپرسن که آقا مثلا مال دنیا خوب است یا بد است بخوایم سخنرانی کنیم یه سخنرانی بکنیم که این فواید داره این مضرات داره مثلا مضراتش که منافعش بیشتره درسته بعد در مقام تصمیم گیری چی میشه گاهی مضراتش فراموش میشه فقط منافعش مد نظر قرار میگیره تو اون هینی که فقط منافعش مد نظر است انگیزه پیدا کنیم انجامش بدیم همه اشتباه ها گناه از این جنس هم دیگه درسته همش مگه به غفلت یعنی بعد از اطلاعات و داده ها را بهش توجه چیم نداره با تمرکز سعی میکنیم داده هایی که در نفسمون هست و همه را دقیق و کامل کنار هم دیگه بشینیم از مجموعش برایندی تصمیم بگیریم
یعنی تو تصدیق فایده مثلا این اصلا اتفاق نیفتاده یه بار اتفاق افتاده الان تمرکز مثلا داریم دوباره این کار انجام میخوام ببینم مثلا تمرکز کلا یه مرحله جدا از تصدیق فایده باید محسوبش بکنیم
آره دیگه چون تصدیق فایده فقط یه علمه اون علمه همه ماها که مثلا درس میخونیم داریم اما در مقام عمل به اون علمه توجه نداریم یعنی باید اونو به صفحه نفسمون بکشونیم بهش بیاندیشیم
و همچنین اون موارد دیگه هم بهش زمینه کنیم تصدیق فایده اون زمینه هم نیست
آه یعنی بعد در واقع اون موضوع رو با همه فواید و مضراتش همه رو با هم دیگه یعنی تصدیق فایده رو با همه تصدیقایی که به مضراتش داریم همه رو کنار هم دیگه جمع بکنیم به مجموعش چیز بکنیم التفات پیدا بکنیم
خود یاداوری هم که میگیم چون تمرکز با یاداوری کنار هم میاریم توی مرحله اون باز یعنی یاداوری میشه باز تمرکزهای متفاوت یا نه یه چیز ما رو بده یعنی خانم یاداوری
نه یکی دیگه خانم یاداوری وقتی امتداد بودم کنم که تمرکز یاداوری لحظه ای لحظه ای هم. وقتی زیاد روش دهن آدم به قولنه زوم میکنه بعد میشه تمرکز بعد بیشتر مبدع عمل میشه نظاری کسی مثلا دوام ذکر الله داشته باشه بیشتر مبدا رفتار میشه ذکر مثلا محدود خیلی مبدا رفتار نمیشه
لازمه دیگه کافی که نیستش این صرف موردم که خیلی هم مورد
نه ما نه کافی که یکی از مراحل دیگه
بعد دیگه این بسط چیه حالا کار نشده که مثلا کل تصویر فایده هست موردش هم هست اون تمایلات هم هست مثلا چه چیزی باشه
دیگه حالا من چم عرض کردم این که من حق عرض کردم استقراض به استقراض سه تا چیز تا رو پیدا کردین یکی علم تمرکز تمایل اگه شما چهارمش هم پیدا کردید میشه اضافه کنید دیگه حکما توی بحث فلسفی فقط میگن چی میگن علم اراده این دو تا وسطی رو نمیگن اصلا تمرکز و تمایل چیه
شوق هم که
اراده خود یعنی علم و شوق و شوق قوی که میشه اراده
شوق هم تمایل
نه شوق این تمایل ما داریم میگن جنس خلق ملکه است شوق امر فعلیه کتاب اخلاقی علمشو میگن خلقشو تمرکزش معمولا مفصل بحث نمیکنن جمعش دارن میشه این مراحل حالا تفسیرش میشه پنجگانه میشه علم و تمرکز و خلقیات، بعد از دل شوق در میاد و بعد عزم که میشه اراده. شوق و عزمش خیلی کاربردی نیست چون خودش میاد دیگه، ما کاریش نمیتونیم بکنیم. اون که ما میتونیم تو فرآیندش تأثیر گذاری بکنیم این ستا بود.
نه تو همین دفاست دیگه، این مقدمات رو از اصل تولیدی اینا حساب شده، مقدمات رو شما بس میارید، مقدماتش رو برده به حاصل.
نه نه اینجوری نیست، چون این بحث در از بحث در دایی خاصه، اون اراده که اراده است. بحث اگه مولا میتونه امر کنه که دایی خاص داشته باش یا نه،
خصوص چون بالاخره یا داری یا نداری،
اون یا دایی خاص بحث دیگه، اون اراده رو داره که بحث متفاوت نمیکنن. ممکن اراده داشته باشه، اون اراده خاصی که مولا میخواد نداشته باشه، بنظر لغویت هم لازم نمیاد. یادین تو تن رد شیم دیگه، خیلی زیاد چیز امروز بودم قسمت نازم پیش به نمیدونم چرا. به هر حال بگذاریم، حالا فرق دایی با اراده که مشخص شد، یه سوال مبنایی دیگه داریم. آن سبومیش هم گفت میگه، آن سبومیش نه نگفتم اصلا، حرفا گفتیم میگه سبومی که راشه درانه بود درسته. میشه بگیم دایی ایجاد کن، ایجاد دایی به چی هست؟ بگیم من برم رویات هم عوض کنم، یا خب مثلا برو انگیزه درس خوندن پیدا کن. میگه خب چیکار کنم؟ یه مدت با خودت کار بکن، نفست از لغو و لهو و اینا فاصله بگیره، درسته؟ روحیاتت عوض بشه، یه مقدار سخت کوش بشی، جدی بشی، یه مدت میام رو خودم کار میکنم، در اصل اینکه رو خودم کار میکنم تمایلاتم چی میشه؟ عوض میشه. پس خلاصه دایی ایجاد کردن هم با ایجاد علم میشه، هم با تمرکز میشه، هم با تغییر در روحیات. اونی که بیشتر بحث ما مربوطه تغییر در تمرکز ها،
این حالا تغییر در روحیات و فرقیات اینه، یعنی دارم فعل مشابهش مثلا
انجام میدم. حالا اون علم اخلاق دیگه، دیگه چی کار کنیم روحیات عوض بشه، میشه کلا کل علم اخلاق هم دیگه. درسته؟
یادی که بگید آقا این همین که میگید روزی آدار بشه اصلا شدنی نیست
دیگه. نه دیگه ایش اگرانش این هم کتاب میتواجه بشه دیگه فنون تغییر خلقیات. ولی که بحث ما میره بیرون. حالا این نکته دقیق بحث ما کجاست؟ نکته دقیق بحث ما اینه، وقتی مولا حسب الفرد بگه افعل به قصد الامر، این به قصد الامر داره امر به اراده میکنه یا امر به دایی داره میکنه؟ این به قصد الامر. من آخون این قصد الامر رو اراده گرفته بودم، بعد فهمیدن امر به اراده هم که ناشدنی است، پس این کلا مسئله غلطه. این فرمایش مرحوم آخوند بود که ما گفتیم نه امر به اراده هم شدنی است. یه عده دیگه با آخوند اشکال کردن، گفتن واسه این قصد الامر امر به اراده که نیستش، که نمیگه انجام بده و اراده کن، درسته؟ این امر به داییه، یعنی میگه انجام بده و دایی تو امتثال امر باشد، درسته؟ در واقع داره دایی رو مشخص میکنه، اراده رو چیه؟ مشخص نمیکنه. یعنی بود و نبود اراده یه مسئله است، این داره خصوصیت داییشو مشخص میکنه، میگه تو که اراده داری الحمدلله، ولی سعی کن اراده تو منبعث از فلان دایی باشد. تلاش میکنه که رو نقطه دایی انگوش بذاره، نه رو نقطه چی؟ اراده.
دایی اینجا
معنی
نیت و قایت شده با هم
شده. نه
دوست نمیدونی قایت که بل چی داری این کار انجام میده؟
خب نیت که ما نگفتیم، که گفتیم دایی فائده کلمه نیت نگیم دیگه، گفتیم دایی باید دا تصوری که تصدیق کردیم مترتب بر عمل میشود خارجه و الان مستقبه اراده هم هست. باید بگم مثل مرموم آقای روحانی و عده دیگه گفتن اصلا آخوند صورت مسئله رو بعد تر کردن، عوامر تعبدی داره امر میکنه به اینکه تو داییت رو عوض کن، نمیگه تو اراده پیدا کن. ولی اصلا شبه آخوند که امر به اراده هست متولد نمیشه. ما هم میگیم سلم نو، اگه اینم باشه اینم شدنیست، هم امر به اراده شدنیست هم امر به دایی. و حقا با این آقایونه، واقعا وقتی میگیم افعل و قصد الامر، مولا میخواد چیکار کنه؟ مولا میخواد تو دایی ما تصرف بکنه، نمیخواد صرفا اراده ایجاد بکنه، درسته؟ لذا صورت مسئله با شکل دیگه طرح بکنه. حالا یه سوال دقیق اینجا هستش، که این سوال دقیق اینه که من وقتی میخوام عبادت انجام بدم، تو عبادت عبادیت عبادت دایی من است یا مراد من است؟ درسته؟ باید تفکیک کنیم بین مراد و بین دایی.
پس اونجایی که میگیم مولا میخواد دایی ایجاد کنه، خب بعض موقع هم اراده میشه دیگه.
چی؟
ممکنه شخصش دایی نداشته باشه.
اب نداره.
به اراده کرده باشه.
اب نداره. اون رفته رو دایی داره کار میکنه. از دایی شما اراده هم میجوشه. اشکال نداره. ولی اون توی اراده خود فعل تصرف نمیخواد بکنه، اون تو مرحله داییش باید انگوش بذاره. که بعد گاهی اصلا دایی نداریم، دایی دار میکنه ما رو، گاهی مواقع یه داییایی داریم دایی ما رو عوض میکنن.
حالا
شوهرش
چیه که دایی
فهم میخواد؟ اما چون قوام عبادت به چی از قوام به عبادت به بود و نبود اراده که نیستش که. قوام عبادت به این است که این اراده از چه چیزی برخواسته، اون مهمه واسه عبادیت عبادت، درسته؟ وقتی میگن عمل باید تعبدی باشه، یعنی باید انگیزه شما فلان چیز باشه. اصل اراده که مطرح نیست. مثلا مولانا نمیخواد بگه میگه اراده داشته باش. که بعد ما بگیم خب اراده رو که بشه امر کرد. درسته؟ مولانا میخواد بگه اراده تو
اراده عمل به اون دست داشته باشه. اراده اون امر رو داشته باشه.
پس در واقع چی کار کنه؟ میخواد بگه پس مبدا اراده از چنین باشد. میخواد کاری بکنه که من در مبدا ارادم تصرف کنم، نه در اصل اراده. همین هم هستش که مشکل شهید صدر اینا هر اون لغویت رو برطرف میکنه. درسته؟ خلاصه عبادت عبادت به مبدا و اراده است، نه به اصل و اراده. خیلی روشن شد دیگه. چون اصل اراده در توسلیات هم هست. تفاوت اینه که مبدا اراده اونجا که ارادتش منبعث شده چه چیزیه. برید دقتی بکنید به این موضوع. الان فکر کنم که نمیشه بحثو جمع کنید متاسفانه. و این هستش که ما به چی میگیم مراد، به چی میگیم داعی. قاعدش این است که اون چیزی رو که من تصمیم میگیرم بشه مراد، اثری که برش بار میشه بشه داعی. این قاعده شه.
الان این سوال آخر چی بود که این
توضیح بدید؟ معیار تفکیک مراد از داعی چیه؟ اجازه بدید بچه‌ها کام روشن بشه در مهلت بدید. ببینید اون چیزی که ما بهش تصمیم میگیریم میشه مراد ما، اون اثری که برش بار میشه میشه چی؟ میشه داعی. خیلی جا اینطوری هستش که خود اون چیزی هم که اثر برش بار میشه داعیه ممکنه به اعتبار مراد باشه، با دوری اثر دیگه بر اون بار بشه، باز اون میشه دایی. یعنی دایی و مراد مفهوم نسبی هم، مفهوم مطلق چیه؟ نیستن. الان ببینید من میگم که مثلا من تصمیم دارم فرض کنید دستم رو تکون بدم، شما میگین چرا؟ میگین چون تصمیم دارم که غذا بخورم. میگین چرا؟ میگین چون تصمیم دارم که مزه خوشمزه غذا رو احساس کنم. درسته؟ یه موقع دیگه ممکنه میگه خب چرا تصمیم غذا رو بخوری؟ میگم چون تصمیمم که قورتش بدم. میگه خب چرا تصمیم که قورتش بدی؟ میگم به خاطر اینکه میخوام سیر بشم. یعنی اینا سلسله وار به هم دیگه چیه؟ وصلن. یه اراده بهش تعلق میگیره به خاطر یک اثری که برش بار میشه. اون اثری که برش بار میشه باز دوره خودشو میخوایم به خاطرش دیگه اثر برش بار میشه. تا برسیم به یه نقطه‌ای که یه اثری بار بشه که مطلوب به ذاته. تا مطلوب به ذات نرسیم بقیه چیزا همشون سلسله دارن، یعنی همشون اثر دارن، اثرش باید اثر داره، اثرش باید اثر داره. مثلا من اگه بهم بگین چرا میخوای سیر بشی، مثلا به عنوان یه انسان معمولی میگم به خاطر سیری کیف داره. سیری دیگه دلیل نداره، سیری مطلوب به ذات، چون خودش محقق کیف است. درسته؟ یا خودش عین کیف است مثلا فرض کنید. ولی اگه چرا میخوای بخوری میگم به خاطر سیر شدن، چرا میخوای برداری میگم به خاطر خوردن. درسته؟ ولی چرا دست خب اون آخری فقط داعیه، یعنی دیگه اراده بهش تعلق چه نمیشه بگیره. حتی حالا باز شاید همه جا نه، بعضی جا ممکنه یک اراده به نفسه لذت بخش باشه. مثلا تو ورزش کردن من مثلا دستامو تکون تکون میدم، شما میگی چرا دستو تکون میدی؟ میگم کیف میده. مثلا وقتی آدم خسته است مثلا میره ورزش میکنه که خستگیش در بره، ممکنه یه فعلی خودش محقق لذت باشه دیگه. اصلا چیزی که نمیگم مثلا شما قوی بشم پهلوان بشم بعدم مثلا برم در راه خدا جهاد کنم، میگم نه، چون کیف میده، بخاطر کیف دادن چیکار میکنم؟ حرکت میدم مثلا. یعنی یه فعل ارادی هم ممکنه خودش به نفسه این محقق عنوان لذت چه باشه، اینم قابل فرض. خب بعد ما چه جوری بیایم دعایی رو از مراد تفکیک کنیم؟ توی افعالی که سلسله طولی هستن کار نسبتا آسونه، یعنی میگیم اونی که مباشرتا من انجام میدم مراده، اثری که روش سوار میشه چی هستش؟ دعایی. اما جاهایی که فعل ما با اون اثره با همدیگه وجودن متحد هستن، تفکیک دایی از مراد یه مقدار سخته. یعنی بگن مثلا تو که مثلا دستت الان خسته از دستت تکون میدی، درسته؟ مرادت چیه؟ دایی چیه؟ من باید چی بگم؟ درسته؟ مثلا بخوام خیلی عرفی صحبت کنم باید بگم اراده میکنم حرکت دست رو، دایی چی هست؟ مثلا دایی لذتی است که بر این دست حرکت عارض میشود. اگه فرض کنیم لذت یه چیزی باشه باید مادار بر حرکت، مثلا لذت و کیف نفسانی بگیریم، حاصل از چی؟ حاصل از حرکت. بالاخره برای تفکیک مراد از دایید ما باید یک سلسله مراتب درست کنیم، ببینیم کجاش قائم به من است، به اراده من، کجاش از که از حیطه اراده من الان چیه؟ خارجه. اونی که از حیطه اراده خارجه و بر فعل ارادی سوار میشه اونو بذارم چه بذارم؟ دایید. حالا اینو جلسه بعدی یه ذره بیشتر سرش وامیشیم. من بگم بحث الان چی میخواد مطرح کنه؟ بحث سر اینه که ما تو افعال عبادی که میگن باید دعای تو عبادت باشه، شارع از ما عمل میخواد به دایی عبادت، یعنی عبادت داییه، یا شارع از ما عبادت میخواد، عبادت خودش مراد است. اینه که تو بحث ما اثر گذاره. یه موقع میگه شارع تو نماز میخواد، باید دایی شما چه باشه؟ عبادت باشه، یعنی نماز انجام بدی، درسته؟ چون بر او چه چیزی مترتب میشود؟ عبادت برش مترتب میشود، درسته؟ این نگاهش که عموما بزرگان داشتن که قصد الامر رو به عنوان دایی میبودن در کنارش قرار دادن، در کنار نماز قرار دادن. البته خیلی موقع هم میگفتن خود اون قصد امر هم باز متعلق طلب قرار گرفته، پس شارع اونم میخواد. ولی تو نگاهی که ما تا حالا بحث کردیم که گفتیم نه اصلا شارع از ما عبادت میخواد، نماز پیکرشه، صورت مسئله کلا عوض میشه. یعنی ما میگیم کلا مراد شارع چی است؟ عبادته، درسته؟ این اصلا دعایی نیست عبادت، که عبادت خودش مراد است، خودش متعلق تکلیفه. نمازه چی است؟ نمازه شرطشه، مقارنشه. گفتن من از تو بندگی میخوام، بندگی در این قالب، درسته؟ لذا اصلا دیگه بحث تفکیک مراد و دایی در مبحث عبادیات موضوعش نمیشه، منتفی میشه توضیحاتی که تا حالا گفتیم. یعنی نمیگیم فعل رو انجام بده به دایی امتثال امر خدا، میگم آقا عبادت کن در مقابل خدا که اعتقاد رو باشه، تواضع کن، این تواضع خودش به نفسه هیچ از متعلق امر است، و منم که میخوام انجام بدم باید به نفسه هی متعلق چی باشه؟ ارادم باشه. میگن تو میخوای چیکار کنی؟ میگم میخوام عبادت کنم، میخوام خدا رو بپرستم، میخوام در برابر او تواضع کنم. میگم خب الان که میخوای عبادت بکنی در چه قالب و چه شکلی؟ میگم خب میگم عبادت میکنم به گفتن ذکر، عبادت میکنم به دعا، عبادت میکنم به سجده، عبادت میکنم به نماز. میگم میشه قالبش. لذا اصلا عبادیت توی بحث ما از حیطه دایی میره کلا چی میره بیرون، یعنی روی کرد ما به موضوع چی میشه؟ کلا متفاوت میشه. حالا شما دیگه تفصیل بیشترش جلسه بعدی فرصت تموم
شد. بین دایی و مراد پیش میاد عبادت از ناحیه دایی رسیده به ناحیه مراد،
میاد تو ناحیه مراد،
ولی براش دایی های میشه تصور.
خب بله، میخوام این سلسله واردی بعد ما چرا که عبادت کنیم؟
یعنی قبلا گفتیم که مثلا نماز میخونم برای اینکه عبادت بکنم، میشه تو ناحیه دایی، یعنی اراده چیز دیگه بود، ما انداختیم تو ناحیه خود مولا.
مثلا مولا از اول از ما خواسته، مطلوب مولا نفس عبادت، اراده منم این عمل بعد به خود اراده تعلق بگیره. عبادت
اصله نه،
بله، نه که نماز مقدمه باشه که اون اثر روش سوار بشه.
حالا اینجا فرمودید که
ثمره داره،
حرارت طولی باشه
شرط چی؟
فرمودید که در سیستم حرارت طولی تفکیک دایی مراد آسانه. آره این چی؟
یعنی آدم نگاه میکنه برای کدوم اول بودم دوم، اون اولی اراده بهش تعلق میگیره، به اون عملی کهش بارجیش تعلق میگیره.
از نظر طولی
یعنی اون که چند تا چیز باشه،
سلسله وار دیگه هم دستم رو تکون میدم که قلان تو دهنم، قلان دهنم که قورت بدم، قورت میدم که سیر بشم، درسته؟ خب اون سیر شدن که ته خط حتما داییه، درسته؟ بقیه چی؟ بقیه میتونه همونطور دایی مراد باشن. یعنی اگر دایی تو از حرکت دست چی هست؟ میگم دایی من قرار دادن قضا در دهن، بعد قرار دهنم بعد چیکار میکنم؟ بعد اراده کنم که قورت بدم دوباره، درسته؟ بعد میگم دایی تا قورت دادن چی هست؟ من سیر شدم، همه پله پله کنم مثلا بعدشون چی میتونم بشن؟ دایی باشن، مراد بشن،
همهشون مراد باشن.
خب همهشون مراد چون دایی نباشن،
اون آخریه بشه دایی.
خب اون آخریه بشه دایی آخری، ولی مثلا محل قبلی خودش دایی هست مثلا قبلی
کل مرادش دایی نماقبله، مراد نماقبله.
در مقابل این سلسله طولی در مقابلش چی بوده؟
در جایی که یه عنوان واحد نشسته باشه، بس مثلا یه عنوان، یه عمل واحد محقق دو عنوان باشه،
یه عمل ولی دو تا عنوان
باشه. آره، مثلا مثلا من به قصد تعظیم جلوی پای کسی بلند میشم مثلا، درسته؟ اینجا این سوال پیش میاد که الان دایی من تعظیم بود، مراد من بلند شدن بود، یا نه مراد من تعظیم بود، درسته؟ و بلند شدن غالبش بود، نگیره به عنوان واحد محقق میشن. میگه که عرد تر تعظیمه بل قیام یا عرد تر قیامه لتعظیم، اینجا کار داره سخت میشه. چی؟ بحث عبادت از این جنسه گاهی مواقع، درسته؟ که دوتا عنوان بر موضوع واحد بار میشه، بعد اینکه کدوم دایی بگیریم کدوم مراد بگیریم مقدار ظرافت پیدا میشه.
یه تعریف دایی گفتیم الفاظات متصدره شو باید بریم قید اراده خود دایی که شد فایده ای که متأثر بر عمله.
خب نه،
حالا اون فایده متأثر بر عملی که اینا تصوری مثلا اراده هم میاد،
اون نه
تصوری نیست.
نه، ببین دایی به خود اون چیزی میگن که تصورش میکنه، درسته؟ و مبدا اراده هم میشه. خب
این
مبدا اراده
نه اراده
چی
میگم؟ این برای قبل اراده است. تا اون دعایی که میگم این عمل دعایی ما بود، یعنی خب. قبل دوست، یعنی یک چیزی مراد بود
و ذهنن قبل وجودن بعد دیگه، همین جوری دیگه.
بهش غایت نمیگفت آخه، اینا همین کلسه
داشت. خب دیگه
به غایت تو فلسفه میگن، تو اصول دعایی.
خب بعد نیت چی میشه؟ نیت هم یعنی که اون چی میشه؟ من میخوام از این عمل که بعدا محقق بشه به واسطه این عمل.
نه اون نیت که خوش میشه یک لفظی باز دوباره.
خب همین از اون میگم، شو یه دعایی، یه مراد، بعد یه غایت. اینا حالا
نه تو افعال ارادی اون که متعلق اراده است بهش میگن مراد. اون چیزی که مترتب بر اون میشه خارجم و ذهنن سبب شده که اراده متولد بشه، میشه میگن قایت یا میگن دایی.
این الان استدلال سرر بره یا
چون نه دایی خاصی همینه دیگه.